به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. افتخار داریم که در این برنامه به سوالات تاریخی شما بزرگواران پاسخ بدیم. از صحبت‌های شیوا و شیرین جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی استفاده خواهیم کرد در این برنامه. همچون برنامه‌های گذشته من جا داره در ابتدای برنامه به ایشون سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار تشکر میکنیم. اما عزیزان شنونده، شما میتونید سوالات خودتون رو اگر تلفنی هستن با شماره تلفن هایی که اعلام میکنم روابط عمومی شبکه معارف در میون بذارید، 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. نامه های کتبی خودتون رو هم به نشانی شبکه معارف که اعلام میکنم بفرستید. نشانی ما این هست: قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. مقدمه رو بیش از این طولانی نمی کنم. این صحبت اولیه برنامه بود. ببینیم موضوع برنامه و سوالاتی که شما دادید چی هستن.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، ما در آستانه فرارسیدن روز مصیبت و غم، روز عاشورا هستیم. اگر صحبت‌های مقدماتی و باب گفتگو رو باز بکنید، صحبت‌های مقدماتی خودتون رو در این مسئله قرار بدید، تشکر می‌کنیم.
روز عاشورا روز بسیار مهمی بوده. پیش از ظهور اسلام هم روز دهم محرم عاشورا نامیده می‌شده. برای یهود روز متبرکی بوده، روزه می گرفتن، ولی مناسبت خاصی برای مسلمان ها نداشته، تا اون که حادثه شهادت جانگداز امام حسین علیه السلام و اصحاب یارانش در چنین روزی در اول سال 61 هجری اتفاق افتاد. این روز جایگاه خاصی پیدا کرد در تاریخ اسلام، مخصوصا در تاریخ شیعه، و بنی امیه و دشمنان اهل بیت این روز را روز فرخنده و روز عید گرفتن، روز شادی گرفتن. متقابلا برای پیروان اهل بیت، برای دوستداران اهل بیت، برای شیعیان در طول تاریخ روز غم و اندوه و حزن معرفی شد. از طرف دیگه حادثه عاشورا همیشه الهام بخش بوده، همیشه حرکت آفرین بوده برای قیام در راه حق، در راه خدا، قیام برای اهداف مقدس. شیعه دو روز بزرگ داره، یکی روز شادی و یکی روز غم، یکی غدیر داره، یکی عاشورا داره.
بله.
و یه روز فرخنده هم در آینده داره، روز قیام حضرت مهدی علیه السلام.
بله.
اینها در هویت بخشیدن به شیعه، در آرمان خواهی شیعه بسیار مؤثره، بسیار تاثیرگذاره. شیعه به گذشته که نگاه میکنه عاشورا و غدیر میبینه، به آینده که نگاه میکنه حکومت عدل جهانگستر حضرت مهدی رو میبینه. پس چنین روزایی در گذشته داره و چنین روزی شیعه در آینده داره.
جناب استاد، البته در صحبتتون فرمودید که پیش از اسلام حالا جایگاه عاشورا چی بود، اما در اسلام تا قبل از عاشورا روز ویژه و خاصی نبود. بعدها بنی امیه این رو جشن گرفتن و روزه گرفتن. آیا این روایت هایی که الان نقل میکنن خودشون که مثلا رسول خدا امر به روزه گرفتن کرد، روزه میگرفت یا سنت هست، یا به عمره میرفتن، عمره خاصی که در روز عاشورا مثلا زیارت مکه میرن، آیا این بعدها ساخته شده این روایت ها یا بود واقعا از زمان پیغمبر؟
عمره ساخته، عمره نداریم.
بله
عمره نداریم. تونجا که یادمه، البته با اطمینان عرض نمی کنم، ولی تونجا که یادمه عرض کردم برای یهود روز عاشورا پیش از ظهور اسلام، برای یهود روز متبرکی بوده، یکی از روزهای تاریخی یهود بوده. خب وقتی هجرت پیش آمد، تشوردن رسول خدا و مسلمان به مدینه، خب با یهودی همسایه شدن. بله. در مدینه و اطراف مدینه چند تا قبیله بزرگ یهودی بودن. یهود پیش از ظهور اسلام نسبت به عرب، عربی بت‌پرست، برتری فرهنگی داشتن، برتری فرهنگی، برتری سیاسی، برتری اقتصادی داشتن. بنابراین مردم عرب پیش از ظهور اسلام به دیده احترام به یهود نگاه میکردن، خیلی چیزا از اونها میگرفتن و متأثر میشدن از اونها، یعنی تأثیر پذیری داشتن. بنابراین به حکم مجاورت با یهود اونها روز عاشورا را روزه میگرفتن، اینا هم روزه میگرفتن. داره که ازن نهی نمیشد.
بله.
چون امر خاصی نبود.
بله درست.
وقت وقتی روزه ماه رمضان واجب شد، که روزه ماه رمضان هم میدونیم در سال دوم هجرت بود.
بله.
روزه ماه رمضان که واجب شد، ازن نهی شد از روزه عاشورا، فرمود امر رمضان را روزه بگیرید.
بله. پس این نهی موجوده.
بله بله. اما اینکه عمره این را من ندیدم، عمره انجام میدن.
الان معمولا رسم هست و میرن مثلا یک سفر مخصوصی بر روز عاشورا، اگر بتونن خودشونو به مکه میرسونن و
ظاهرا این از همون بقایای همون
سنت اموی هست.
سنت اموی هست، حتی داریم که کار را به جای رسوندن که نعل اسبایی که اون اسبا آمده بودن در کربلا، اون را فرستادن. مرحوم کراجچی در یکی از کتاباش نقل میکنه، یعنی از اون کتاب نقل کردن که نعل اسباشون را میبردن در مصر، حتی تو مصر این تبلیغات را بردن و بالای در خانهشون نصب کردن. من در بعضی از کتابای اهل سنت دیدم انتقاد میکنن، البته بعد از محدثین اهل سنت، محدثین قرون بعدی، از یک رسم عامیانه مثلا انتقاد میکنن، میگن این چه کاریه که شما و مردم، انتقاد میکنن در کتاباشون، مثلا روزی سالانه شون میرن در روز عاشورا دهم محرم تهیه میکنن.
صحیح.
این معلوم میشه که مثلا از تبلیغات بنی امیه مونده بوده. این محدث اهل سنت اشکار میکنه، میگن این چیز ریشه مذهبی نداره و چیز مذهبی نداره، حدیث نداریم، چیزی نداریم که شما برید آذوقتون را روز دهم محرم تهیه کنید. حالا اونا خیلی هاشون که انتقاد را دارن توجه ندارن این از کجا مونده، یه حداقل تصدیق نمی کنن. اینجور چیزها به نظر می رسه مال اون بقایای تبلیغات بنی امیه و دشمنان اهل بیت بوده. من همینجا از فرصت استفاده می کنم و مقاله ارزنده ای را یادآوری می کنم برای شنوندگان عزیز این برنامه. حضرت استاد آیت الله استادی در یکی از شماره های مجله از مجلات حوزه، ایشون مقاله نوشته به نام پیشینه عاشورا در دو قسمت. قبلت نفرمایند مخصوصا فضل و طلاب این مقاله را ای بتونن بخونن
انشاءالله.
سلام علیکم. در خصوص برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مسئله بود خواستم سوال کنم از استاد محترم جناب پیشوایی، و اون این که بحث شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام خواستم نقش مشاورین سایر ادیان و مذاهب از جمله مشاورین یهودی یا احیانا مسیحی که در دربار یزید یا به هر نحو ممکن مستقیم یا غیر مستقیم در این خصوص نقش داشتند رو بیان بفرمایید، چون ما در آیات قرآن به این مطلب تصریح شده که لتجدن نه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، و در برخی از آیات قرآن در تأویل آیات گفته شده که اون گناه عظیمی که یهود بنی اسرائیل مرتکب شدن شهادت رساندن امام حسین بود. ما هستم اینم آیا شواهد تاریخی هم بر این مطلب در دست هست یا اینکه ثبت نشده؟ متشکرم.
خب سوال واضح هست جناب استاد پیشوایی، نقش مشاوران و آیا میشه اون آیه قرآن رو بر اینها تطبیق داد، با چه شواهدی؟
آیه قرآنی که خوندن لتجدن نعشد در ناس عداوتن للذین آمنوا، این درسته و یهود خصومت خیلی زیادی از خودشون نشون دادن در برابر رسول خدا و اسلام. مسیحی ها اینقدر دشمنی نمی کردن، این از نظر تاریخی درسته. ولی سوال اصلیشون اینه که در جریان قیام و شهادت امام حسین سلام الله آیا مثلا در دربار معاویه و در دربار یزید مشاورانی از یهود یا از مسیحا بودن که نقش داشتن در این فاجعه بزرگ؟ جواب عرض میکنم که از یهود نه، هیچ سندی نداریم که از یهود دستی در این کار داشته باشن. ولی چرا از نظر مسیحیان مشاوران مسیحی خیلی به روشنی در تاریخ هست؟ جهتش معلومه، جهتش اینه که خب شام و دمشق در سال 14 هجری فتح شد، تا سال 14 هجری اینجا جزء قلمرو روم بود، جزء قلمرو امپراتوری روم شرقی بود و امپراتوری روم مسیحی بودن و مناطق متصرفیشون هم به تبعیت از اینا مسیحی بودن. پس شام پیش از فتح مسیحی بود. زمان حادثه عاشور حساب کنیم 50 سال 40 سال پیش از اون اینا مسیحی بودن و هنوزم بقایای مسیحیت بوده، مسیحی‌ها بودن در شام تا جزیه میدادن و در دین خودشون با موافقت مسلمان‌ها در دینشون باقی مونده بودن، جزیه میدادن. مادر یزید میسون دختر بجدل ابن عنیف کلبی مسیح الاصل بود، چون قبیله کلب از قبایل ساکن شام بودن، اینا قبلا مسیحی بودن. مادر یزید مسیح الاصل بود. و شام که فتح شد، دمشق که فتح شد، بقیه اون متصرفات روم شرقی را مسلمان ها نتونستن فتح کنن، پس مسلمان ها از اونجا با مسیحی ها همسایه بودن.
بله.
و داریم که در جریان مجلس یزید که اهل بیت را به صورت اسیر وارد کردن، داره هست که سفیر روم اونجا بودن، نمیدونم از علمای مسیح اونجا بودن. این دلیلش این بود که اینا چیز بودن، اینا
نزدیک بودن،
نزدیک بودن، همسایه بودن. بعد این در تاریخ هست که در دربار معاویه مشاوران لشکری و کشوری رومی یعنی مسیحی مشورت میدادن به معاویه، از جمله از شخص به نام سرجون ازش یاد کردن، مرحوم سید محمد علی قاضی امام جمعه شهید تبریز. ایشون در کتابی که درباره اربعین نوشتن میفرماید به نظر میرسه که سرجون که مورخان اسلام یاد کردن معرب سرجیوسه.
بله.
و سرجیوس اسم رومیه.
بله.
سرجیوس یه مشاور عالی رتبه بوده در دربار معاویه و این تا زمان یزید هم بود. و وقتی که حضرت مسلم وارد کوفه شد و مردم کوفه استقبال کردند و تا 18,000 نفر با حضرت مسلم بیعت کردند، اون زمان حاکم کوفه از طرف یزید که از زمان معاویه بود ولی اون زمان هم هنوز او بود، نعمان بن بشیر انصاری بود.
نه،
نومان ابن بشیر کوتاه آمد در برابر حضرت مسلم، به طوری که حرکت حضرت مسلم فراگیر شد و نعمان بن بشیر عملا در قصر دارالاماره منزوی شد و محاصره شد. طرفداران بنی امیه و طرفداران یزید در کوفه به یزید نامه نوشتن و پیام فرستادن که قضیه اینجوریه، کوفه داره از دست میره، و نعمان بن بشیر را به سست عنصری و بیکفایتی متهم کردن. که البته به نظر میرسه کوتاهی نعمان بن بشیر و مماشاتش با حضرت مسلم علت دیگه ای داشت، ولی اونها گفتن که این بیوزه است و بیکفایت است و اینا، کوفه داره از دست میره و اگر نیاز به کوفه داری باید کسیه را به جای نعمان بن بشیر منصوب کنی. این نامه وقتی به دربار یزید رسید، تواریخ اینو نوشتن، یزید با همون سرجون، همون سرجیوس به تعبیر مرحوم شهید قاضی، با سرجیوس مشورت کرد، گفت چی کنیم، و او پیشنهاد کرد، گفت کسی که حریف کوفه میشه الان عبیدالله ابن زیاده. عبیدالله ابن زیاد اون زمان حاکم بصره بود. با مشاوره‌ای که سرجیوس داد، سرجیوس مسیحی داد، یزید فرمان به عبیدالله ابن زیاد نوشت که با حفظ سمت حاکم کوفه باشه. نامه که به عبیدالله ابن زیاد رسید، شخصی را جانشین خودش در بصره قرار داد و رفت به کوفه، و با ورود عبیدالله ابن زیاد و زرنگیایی که کرد، سیاست بازیایی که کرد، و وضع کوفه را به هم زد و کلیه معادلات به هم خورد و در واقع با دست خالی کوفه را منقلب کرد و حضرت مسلم را منزوی کرد و اون حوادث پیش آمد. بنابراین حضور و وجود مشاوران مسیحی در دربار معاویه و یزید مسلمه، ولی ردپایی از یهود ما نداریم.
بله، من به نظرم میاد که حتی یزید از دوران کودکی و نوجوانیش هم معلم مسیحی داشته، یعنی جدای از مشاور، معلمان و تربیت کنندگان مسیحی هم ظاهرا ایشون داشته.
به این صورت که عرض کردم، مادر یزید میسون دختر بجزل ابن عنیف کلبی بود. این برمیگرده به سیاست بازی های معاویه. معاویه سیاست های شیطانی عجیبی داشت برای جلب اشخاص، شخصیت ها و قبایل. از ابزارهای مختلفی استفاده میکرد، مثلا مقامات بزرگی به سران بعضی از قبایل و شایر میداد که هواداری اونها و حمایت اونها را جلب کنه. شعرای قبایل مختلف را تحریش میکرد، شاعر این قبیله اون قبیله را هجم میکرد، متقابلا شاعر اون قبیله این قبیله هجم میکرد، دشمنی را در بین اینا برمیانگیخ، اینا به جان هم میافتادن، قدرتشون تضعیف میشد که دیگه موی دماغ برای معاویه
نشن،
قدرتی وجود نداشته باشه. پول میداد به اشخاص و شخصیت های بزرگ را با پول میخرید. یکی از اینا وسط های خانوادگی بود، ارتباطات خانوادگی بود. میگن بر اساس این هدف ها و سیاست گذاری ها بود که معاویه رفت و دختر بجزل ابن عنیف کلبی را که مسیح العصر بودن، شاید هم بسیار از اون هنوز مسیحی بودن و بادیه نشین بودن، رفت دختر اینها را برای خودش تزویج کرد. میگن راز این انگیزه سیاسی داشته، خواسته از نظر سیاسی حمایت این قبیله مسیحی یا مسیح العصر را جلب کنه، و این دختر بادیه نشین را تزویج کرد، آورد به کاخ مجلل خودش در شام. این دختر چون با قبیله نشینی و زندگی آزاد و رها زیر آسمان و به صورت دلخواه عادت کرده بود، در قصر رنگین معاویه، در قصر مجلل معاویه براش سخت می‌گذرد. دلش تنگ می‌شد، دلش هوای اون بادیه را می‌کرد. میگن یه روز معاویه از در اتاق این دختر که عملاً حالا
همسرش بود
و عملاً حالا یزید را به دنیا آورده بچه دار شده بود، معاویه رد می شد دید این شعرهایی با متوجه عبور معاویه و حضور معاویه نیست، ولی شعرهایی زمزمه می کنه که دلش گرفته بر اون بادیه، اظهار دلتنگی می کنه. معاویه گفت که این لیاقت زندگی در این کاخ مزلل را نداره، این بچهش هم بدید بغلش بفرسته پیش همون پدر مادرش بره اونجا زندگی کنه. اینجوری شد که این زن برگشت به میان همون قبیله کل در اون بادیه. اینجاست که طبعا یزید معلمینی که داشت، مربیانی که داشت، طبعا از همون مسیحی ها یا مسئول اصل ها بودن. و شعری هم از یزید در شرابخاری نقل شده، میگن این نشون میده که یزید با تعلیمات مسیح آشنا بوده، تحت تأثیر تعلیمات مسیح بوده. یک بیت از شعرهای غزلهای یزید، غزلهای عاشقانه یزید اینه: فَإِنْ حَرُمَتْ عَلَى دِينِ اَحْمَدِي فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مریمی. به خودش داره یا به ساقیش داره خطاب میکنه، میگه می بخور و شراب بخور، اگر این شراب، این می در دین احمد، یعنی احمد مصطفی رسول صلی الله علیه، در دین اسلام حرامه، فخذها علی دین المسیح ابن مریمی، بر اساس دین مسیح مریم مسیحیت این می را بخور، چون مسیح حلال میدونه. عرض کنم که
البته نه خود حضرت عیسی مسیح ابن مریم، ولی خب مسیحیان
مسیحی اون بله. زمان حالاش هم به اون زمان مسیحیت اون روز، بله این حتما در دین اصلی از مسیح حرام بوده. روایت داریم خداوند متعال هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر با حرمت خمر، مگر با حرمت شراب. عبدالله علائلی یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت و معاصر و ادیب و قلم بسیار خوبی داره، ایشون به اینجا که میرسه در تربیت اولیه یزید که تربیت مسیحی و بادیانشینی و قبیلهی بوده، داد سخن میده، بسیار خوب بحث میکنه در سمو المنافی سمو ذات، که ظاهرن به فارسی هم ترجمه شده، و نم خلاصه از این تحلیلیشون را در سیره پیشوایان در مفصل مربوط امام حسین سلام الله علیه آورد. ایشون میگه که اینا که مسیحی بودن، خب مطالعات جامعه شناسی و مطالعات تربیتی نشون میده که این آداب و رسوم قبیلگی و هویت قبیلگی به این زودی از بین نمیره. بنابراین اگر قبیله یزید که مسیحی، مادر یزید که مسیحی بودن، این رفت در دوران کودکی و نوجوانیش اونجا سپری کرد، یا مسیحی بودن اگر مسلمان شده بودن، هنوز علایق فرهنگی و علایق تربیتیشون با مسیحیت گسیخته نشده بود. بنابراین یزید پیش از این که تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و تفکر اسلامی قرار بگیره، تحت تأثیر فرهنگ مسیحیت و سنن و آداب مسیحیت قرار گرفته بود و تحت تأثیر سنن و آداب بادیه‌نشینی و قبیلگی قرار گرفته، ولذا اسب و شکار و نمیدونم شیر و اینا بیشتر موج میزنه در زندگی.
برحال اون تربیت مسیحی بعدها هم که مشاوران مسیحی رو به خدمت گرفت که میتونست همچین فاجعه‌ای هم بار بیاره. بسیار خوب. اما عزیزان شنونده، همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال من این بود که سر مبارک امام حسین علیه السلام که تلاوت قرآن کردن، این صدای تلاوتشون فقط به گوش، جایی شنیدم که به گوش فقط حضرت زینب و اطرافیان خودشون میرسیده، آیا به گوش دشمنانشون هم رسیده و دشمنانشون هم این صدا رو شنیدن یا نه؟ متشکر از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، این سوال البته در این که جریان چی بوده واقعا این قرائت قرآن به وسیله سر امام حسین در منابع چجوری اومده و بعد کیا شنیدن این رو؟
در منابع قابل قبول هم در کوفه تلاوت قرآن به وسیله سر بریده مطهری امام حسین سلام الله علیه نقل شده، غیر از شیعه اهل سنت هم نقل کردن، هم در شام. دو جاش قابل قبول با معیارهای تاریخ نگاری قابل قبوله، هم در کوفه نقل شده و هم در شام، ولی در هیچ کدوم از اینا نیست که فقط از زینب شنید یا خواهران و دختران امام حسین شنیدن. هر دو اینجور نشون میده که به هر حال این صدا را حاضرین در اون صحنه شنیدن، چه دوز و چه دشمن. ما نداریم که فقط از زینب شنیدن،
صحیح. پس عمومیت داشته و شنیدن، منتها اونها که در زمان حیات امام حسین ایشون رو به شهادت رسوندن اینجا قطعا پندی و
حالا اون لشکریان، اون تماشاچی ها، اون ایده که اونجا نزدیک سر مطهر بودن شنیدن و اونها آمدن نقل کردن که ما اونجا بودیم اینجور شد، این آیه را تلاوت کرد.
چه تنها می رویم غمگین به سوی خیمه ها برگرد، پریشان یار زخمی قاصد خون خدا برگرد، نمیدانم چه در سر داری اما خوب میدانم، نمیدانم چه در سر داری اما خوب میدانم که در بیماریان جا از جواب بچه ها برگرد، که در بیماریان جا از جواب بچه ها برگرد، تو با این چشم ها این چشم های خیس و خون آلود به آتش می کشی چشمان اهل خیمه را برگرد، به آتش می کشی چشمان اهل خیمه را برگرد، گلوی تشنه بر بالای نه شوق از آن دارد، گلوی تشنه بر بالای نه شوق از آن دارد، معطر گشت دشت از این اذان آشنا برگرد، معطر گشت دشت از این اذان آشنا برگرد، به سوی خیمه ها برگرد، به سوی خیمه ها برگرد، به سوی خیمه ها برگرد.
خب جناب استاد پیشوایی، عرض کنم سوال دیگری که به دست ما رسیده، من کتبا این رو میخونم. یکی از شنوندگان محترم پرسیدن که شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث و کسانی از این قبیل رو که امام حسین اونها رو تک تک به اسم فراخوندن و فرمودن که شما به من نامه فرستادید و دعوت کردید، این شنونده گرامی پرسیدن که جریان چی بوده، اینها چه جور آدمایی بودن، کیا بودن و چرا امام حسین، یعنی آیا کاملا علنی بود که امام حسین مثلا اسمشون رو بخونن و به نام تک تک صدا کنن؟
بله، اگه نظر مبارکتون باشه، گفتیم که اون زمان مردم کوفه یک دست نبودن.
بله،
جمعیت منسجمی کوفه نداشت از نظر سیاسی و از نظر مذهبی و از نظر گرایش های اجتماعی. عرض شد که گروه ها و دسته های مختلفی اون زمان در کوفه بودند که یکی از اون گروه ها و گرایش ها شیعیان بودند.
بله،
وگرنه عثمانی ها بودند، یعنی اصطلاحاً طرفداران بنی امیه و دشمنان اهل بیت را اون زمان اصطلاحاً میگفتن عثمانی، در تاریخ عنوان عثمانی از اونها یاد میشه. اینا طرفدار بنی امیه بودن، اون زمان طرفدار معاویه بودن، طرفدار یزید بودن و با اهل بیت خصومت داشتن و اینها بعد از شهادت علی علیه السلام قوت یافته بودن، چون معاویه در اون 20 سالی که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه دیگه حاکم مطلق شد در جامعه اسلامی و در کشور اسلامی، به اینها نیرو داد، اینا را بالا آورد، اینا را تقویت کرد. یه دسته اینا بودن که بسیار تاثیرگذار بودن، یه عده شیعیان بودن که شیعیان هم تاثیرگذار بودن، ولی معاویه در اون 20 سال شیعیان را تضعیف کرده بود، اینا را سرکوب کرده بود، اینا را در انزوا قرار داده بود. یه عده خوارج بودن، یه عده دنیا پرست بودن، یه عده فرصت طلب بودن، یه عده بی تفاوت بودن. بنابراین گروه ها و گرایش های مختلفی در کوفه اون زمان وجود داشتن. وقتی حضرت مسلم علیه السلام به نمایندگی از طرف امام حسین سلام علیه وارد کوفه شد و شیعیان ازش استقبال کردن و نوع مردم کوفه استقبال کردن، تون از مظالم بنی امیه خسته شده بودن و بیکفایتی و آلودگی و هرزگی یزید به اونا رسیده بود و میشناختن یزید را، از نماینده امام حسین سلام علیه استقبال کردن. اونجور که در کتاب آمده مثلا 18,000 نفر بیعت کردن، این موج طرفداری از امام حسین سلام علیه، موج مخالفت با حکومت یزید فراگیر شد در کوفه. به طوری که حاکم رسمی یزید در کوفه به نام نعمان بن بشیر انصاری در واقع او در انزوا قرار گرفت و عملا در همون قصر حکومتی و قصر استانداری به اصطلاح در اونجا منزوی شد. اینجا بود که علاوه بر شیعیان مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مثل مسیم ابن نجبه فزاری، مثل رفاعت ابن شداد بجلی و امثال اینا که بعدا جزء توابین شدن، مثل حبیب مظاهر اینا، علاوه بر اینا که نامه نوشتن برای امام حسین سلام علیه که حضرت اون زمان در کوفه بود، تومار فرستادن پی در پی، یه عده از این فرصت طلب ها از اینا که امروز میگن موج سواری میکنن، موج سواری اصطلاح سیاسی امروز، احتمالا شنوندگان مطلع با این اصطلاح آشنا هستن، سیاست مداران دنیا طلب که پایبند ارزش های اخلاقی نیستن، اینا موج سواری میکنن. یعنی هر وقت میبینن یه موجی آمده، یک حرکتی آمده، یک جریانی آمده
قوی تر از جریان دیگه
این داره پیروز میشه، میان اینا سوار اون موج میشن و با اون موج حرکت میکنن که به مقصود نشون میاد.
قالو انکن نامعکم.
بچه بسا از اعتقادی اون حرکت را قبول ندارن.
بله.
یا اون جریان فکری را قبول ندارن، اون جریان سیاسی را قبول ندارن. میان از باب فرصت طلبی با اون هماهنگ میکنن، هماهنگ میشن، هماهنگی میکنن که چگونه. یه عده از فرصت طلبها آمدن موج سواری کردن و اونها هم برای امام حسین نامه نوشتن. شبسی ابن ربعی، حجار ابن ابجر، محمد ابن اشعث، پسر اون اشعث ابن قیسی کندی معروف بود که از منافقین بود و بلکه سرکرده منافقین زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بود.
البته شنونده گرامی در نامشون فرموده بودن که قیس ابن الاشعث، حالا محمد ابن اشعث می‌دونیم که در جریان کربلا نقش داشته و
هر دو داشته، هر دو بله. برادر داشته.
بله.
محمد ابن اشعث و قیس ابن اشعث.
بله.
هر دو پسر اون اشعث ابن قیس بله. کندیه. که ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه یه جا بس به اینجا میرسه میگه همون نقش تخریبی منافقانه را که عبدالله ابن ابی در زمان رسول خدا داشت، همون نقش را اشعث ابن قیس در زمان امیر المومنین علی علیه السلام داشت. هیچ فتنه ای نبود مگر اینکه پای اشعث ابن قیس در اونجا بود. این دو نفر پسر اون شخص هم
و جعده هم دختر همون شخص،
جعده یا جعده هم که امام حسن سلام همسر امام حسن بود و مسئول، اونم خواهر اینا بود. بنابراین خواستگاه اینا اینجوری بود. اینا موج سواری کردن و جالبه که نامه اینها غیر از نامه شیعیان کوفه ثبت شده در تاریخ. اینا خودشون نامه جداگانه نوشتن، نامه اینا جداست و نامه را پرچر نوشتن. اون که نوشتن مزرعه ها رسیده، نمیدونم چی شده فلان، اینا خیلی وعده های چی دادن تو نامه اینهاست. شیعیان نامه نوشتن که آقا ما شما را میخواییم تشریف بیارید اینجا، ولی اینا روغنداغشو منافقانه بیشتر کردن. و اگر روز عاشورا امام حسین سلام الله علیه در اون خطبه مفصلش رسید به اینجا که کجاست اشعث ابن قیس، کجاست حجار ابن ابجر و فلان، اینا شما به ما نامه نوشتید، حالا ما به موافق این نامه ها آمدیم، خب حالا شما به این نامه هاتون وفادار نیستید، حالا سر جنگ با ما چرا دارید؟ حالا چرا با ما میجنگید؟ ما حالا به حال خودمون واگذاریم برگردیم اگر حمایت نمی کنی. بنابراین اینا از شیعیان نبودن، اینا از اون فرصت طلب ها بودن. در جریان عاشورا داریم که به یکی از اینها پیش از عاشورا، روزای پیش از عاشورا، ظاهرا حضرت ابن قیس بوده، اسمش عزره بوده، عمر سعد بهش گفت که شما برو پیش حسین بن علی این پیام را برسون. گفت امیر مرا معذور بدار. گفت چرا؟ گفت من به حسین بن علی نامه نوشتم، من خجالت میکشم. اینا اون فرصت طلب ها بودن. حساب اینا از حساب شیعیان امیر المومنین و علاقمندان واقعی امام حسین سلام الله جدا بوده. مثلا هیچ کدام از شیعیان ثابت نشده که در کربلا بودن. سلیمان ابن سرد حبیب مظاهر بود، تو صفحه امام حسین سلام الله علیه بود. عرض کنم که مسیب ابن نجبه فزاری که بعدا سران توابین شدن و جنگ کردن با عبیدالله ابن زیاد و شهید شدن، 5 نفر بودن، یک نفرشون از فرمانده‌هاشون زنده موند.
منظور از این شیعیان مخلص ایشونم در صفحه سپاه ابن زیاد نبودن،
در سپاه عمر سعد نبودن. اگر بودن در سپاه امام حسین بودن مثل حبیب مظاهر، و یا در کوفه بودن که مرعوب شدن و نتونستن تصمیم بگیرن، امروز و فردا کردن تا اینکه این حادثه تلخ و فاجعه بزرگ اتفاق.
پرسش و پاسخ تاریخی کد 153 بفهمید.
عاقبت ابو دجانه انصاری چی شد؟ آیا در جنگ ها شهید شد یا به طور طبیعی هجرت کردن؟ و اینکه در بعضی از کتابا می نویسن که حضرت عباس علیه السلام که آقای امام حسین اجازه ندادن جنگ کنن، آیا جنگی کردن یا چند تا و چند نفر رو به جهنم واسط کردن؟ خیلی ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، 2 سوال بود در حقیقت. پرسیدن که ابو دجانه انصاری،
بله،
این آیا شهید شده یا نه به شکل طبیعی از دنیا رفته؟ از اصحاب پیغمبر بود؟
بله.
ابو دجانه انصاری؟
بله.
بله. این سوال اولشون رو اول پاسخ بدیم.
گویا سوال از اینجا ناشی شده که همه میدونیم که ابو دجانه انصاری که همونجور که فرموده از یاران بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم می بوده و از انصار بود، در جنگ احد حضور داشت و اونجا خیلی شجاعت از خود نشون داد، خیلی مقاومت از خود نشون داد و جزء چند نفری بود که مقاومت کردند بعد از این شکست مسلمان ها در مرحله دوم جنگ،
یعنی در مرحله که فرار کرده بودن ایده به بالای کوها،
به جای باریک رسید، ایده زیادی از یاران رسول خدا عقب نشینی کردن یا از کوههای احد رفتن بالا. رسول خدا و در کنار رسول خدا امیرالمومنین علی علیه السلام موند، چند نفر دیگه هم موندن و مقاومت کردن. یکی از اونها ابو دجانه انصاری بود که نقل شده از رسول خدا حضرت در میدان جنگ احد از ابو دجانه تقدیر کرد و تشویق کرد او را. چون چنین شجاعت زیاد مقاومت تحسین برانگیز ابو دجانه در جنگ احد از خود نشون داد، گویا این سوال برای این شنونده گرامی پیش آمده که خب حالا بالاخره نهایتاً ابو دجانه در همون جنگ به درجه شهادت رسید، جزء شهدا جنگ احد بوده یا موند، و اگر موند آیا شهید شد یا با مرگ طبیعی از دنیا رفت. جوابش اینه که ابو دوجانه، که البته میدونه ابو دوجانه کنیشه، اسم اصلیش میگن سماک بوده با سین، سماک ابن خرشه، کنیش ابو دوجانه بوده، عملا در جنگ احد شهید نشد و اصلا زمان رسول خدا شهید نشد عملا، بعدها در جنگ یمامه به درجه شهادت رسید.
بله،
جنگ یمامه بعد از رسول خدا بوده، در زمان خلافت ابوبکر بوده، جریان از این قرار بوده که اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه عده ادعای نبوت کردن، البته به دروغ ادعای نبوت کردن، آدمای جاه طلبی بودن، هیچ کدوم از اینا نشانه های نبوت نداشتن، هیچ یکی از پیغمبران گذشته از ظهور اینا خبر نداده بود، اینها روی جاه طلبی دیدن که رسول خدا از نبوت شروع کرد به قدرت و حکومت رسید، اینا خیال کردن هر گردی گردویه، اینا هم آمدن ادعای نبوت کردن، از مخالفین اسلام و از بت‌پرستای دیروز هر کدوم ایده دور خودشون جمع کردن. یکی از اینا شخصی بود به نام مسیلمه که در شرق عربستان، شرق شبه جزیره عربستان در منطقه یمامه این نیروهای جمع‌آوری کرد، پیروان جمع‌آوری کرد و در منطقه یمامه جنگی بین لشکر این و لشکر مسلمان ها اتفاق افتاد که جنگی سختی هم بود، جنگی بسیار سختی بود و تعداد قابل توجه از مسلمان ها در اون جنگ به درجه شهادت رسیدن و این جنگ اینجوری بوده که بعد از جنگ شدید و مقاومت زیاد مسیلمه و طرفدارانش نهایتاً سپاه مسیلمه شکست خورد و اینا عقب نشینی کردن به یه باغ بزرگی که در اونجا بوده و دروازه باغ را بستن، گویا دیواراش بلند بوده و عبور از بالای دیوارا خیلی سخت بوده، بعضی از مسلمان ها با شجاعت فوق‌العاده، با عجان گذشتگی از بالای دیوار وارد باغ شدن و دروازه را از اون طرف باز کردن و ابو دوجانه میگن از کسانی بوده که وارد باغ شد و در درون باغ به درجه شهادت رسید به وسیله نیروهای مسلح.
بله، ظاهراً در این جنگ بوده که عده زیادی از قاریان قرآن هم به شهادت یا حافظان قرآن به شهادت رسیدند.
در این جنگ.
بله.
اسم جنگی یمام است.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، امیدواریم که البته شنونده محترم پاسخ سوال اول خودشون رو شنیده باشن. چون وقت برنامه امروز تمام شد، ما وعده میدیم که انشالله در برنامه آینده سوال دوم این عزیز بزرگوار رو هم پاسخ بدیم. شنوندگان گرامی، تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا.
دل من حرمه، کنج دل من حرمه، دیده رواق قدمه، سینه خست از غمه، صحن و سرای عشق تو، قسم به رنج و غربته، قسم به رنج و غربته، اون حریم خلوته، مذهب من محبته، دل به ولای عشق تو، دل به ولای عشق تو، حسین و حسین مولا حسین.